رادیو بوت به بهانه تکنولوژی.
در خدمتتون هستیم با یک شماره دیگه از رادیو بوت. توی این شماره رادیو بوت همونطور که قول دادیم در ادامه شماره های قبل در خصوص بحث مهاجرت کاری و پیدا کردن کار صحبت خواهیم کرد. تو این بخش یک سری از دوستان لطف داشتن تجربیات مهاجرتشون رو در اختیار ما گذاشتن و ما هم اونها رو با شما به اشتراک میذاریم. امیدواریم که به شما کمک بکنه تا در رابطه با آینده شغلتون تصمیم بگیرید. این دوستان از کشورهای مختلف هستن و تنها نکته‌ای که لازم میدونم اشاره کنم این هست که فایل صوتی که برای ما فرستادن قبل از ضبط شدن اولین بخش مرتبط با بحث مهاجرت بوده، در نتیجه ممکنه خیلی از مطالب تکراری باشه برای شما، چون این دوستای ما قبلا گوش ندادن به این شماره ها و از این بابت ازتون عذرخواهی میکنم. ولی خب به هر حال اینها اگر هم تکرار میشه نکات مهمی هست و بد نیست که یادآوری بشه. بریم گوش کنیم.
سلام دوستان، مصطفی هستم، یک مهندس نرم افزار توی یه شرکت نرم افزاری تو استکهلم سوئد کار میکنم و میخوام امروز راجع به 3 سالندی اخیر که از روزی که من تصمیم گرفتم با همسرم به کشور خارجی مهاجرت کنیم تا امروز که الان توی کشور سوئد هستیم براتون توضیح بدم، یعنی تقریبا از لحظه اول تا الان. قصدم اینه که واقع گرایانه به قضیه نگاه کنم، واقع بینانه به قضیه نگاه کنم و خیلی توصیه میکنم که شما هم همین کارو کنید. در واقع چیزی که پس ذهن من هست اینه که مهاجرت نسخه همه نیست. واقعا اینو بشینید فکر کنید به این جمله که مهاجرت نسخه همه نیست. ولی حالا فرض بر این که شما تصمیمتون رو گرفتید، همه شرایط رو سنجیدید، حالا میخواید مهاجرت کنید. توصیه من اینه که اگه باز بخوایم واقع گرایانه به قضیه نگاه کنیم چندین تا پلن داشته باشید. یه پلن مثلا میگم میخوام به کشور X سفر کنم و اون کشور X یه سری نیازمندی ها داره برای سفر، مثلا استرالیا، مثل کانادا، یه سری نیازمندی های اولیه داره و من باید یه سری کارا رو از قبل انجام بدم، مدارک ترجمه کنم، یه سری مدارک داشته باشم، یه سری مدارک ترجمه کنم، یه سری امتحانا بدم، یه سری اپلیکیشن پر کنم و و و و همه در واقع تخم مرغامو میخوام توی یه سبد بچینم. خب این اشتباهه. اینو من اصلا توصیه نمیکنم. سعی کنید اگر میخواید تو کشور برید یه کشور دیگه، یه کشور خارجی، اگر امکانشو دارید روی بیش از یک کشور در واقع وقت بذارید و سرمایه گذاری کنید که اگر هر کدوم از این پلن ها فیل شد شما سریع یه بکاپ پلن داشته باشید و بتونید اونو دنبال کنید. نکته بعدی هم که به ذهنم میرسه اینه که تا همه چیز 100% نشده واقعا زندگیتون رو به فنا ندید. خیلی دیدم که خیلی ها هنوز آفر رو نگرفتن و از ذوق و شوق و حالا از روی خامی در واقع یه جورایی بخوام بگم میرن ماشینشون رو میفروشن، خونهشون رو میفروشن، از کارشون استعفا میدن و خیلی کارهای اینجوری میکنن که بعدها مثلا به هر دلیلی آفر رو میگیرن، ویزا جور نمیشه، نمیدونم ویزا جور میشه، یه مشکل دیگه ایجاد میشه و در نهایت یه جورایی از اینجا مونده، از اونجا رونده میشن اون افراد، حالا فرض میگیریم خیالی. و من اینو به شما توصیه میکنم که اصلا اینجوری زندگی نکنید، اینجوری برنامه‌ریزی نکنید و اینجوری عمل نکنید. این اصلا خوب نیست. خب حالا بحث بعدی اینه که مهاجرت یه سری پارامترها داره. اول اینکه شما به چه روشی میخواید مهاجرت کنید. قصد من این نیست که یه سری روش‌های خاص مهاجرت رو اینجا توضیح بدم، من خودم به روش کاری مهاجرت کردم، یعنی اینکه اقدام کردم، مصاحبه دادم، تست برنامه نویسی دادم، مراحل گذروندم، ویزا برام گرفتن و اومدم این کشور. اینکه از نظر تحصیلی یا شرایط دیگه ای میخواید اقدام کنید، اونو من واقعا هیچ چون تجربه ندارم توصیه خاصی هم ندارم. این از این موضوع. موضوع مهم بعدی اینه که حالا اصطلاح انگلیسیش میشه این که do your homework، یعنی این که تکالیفتون رو انجام بدید، یعنی این که تحقیقتون رو بکنید، مدارک نیاز ترجمه آماده و ترجمه بکنید، رزومتون رو آماده کنید، کاراتون رو انجام بدید، تجربه کسب کنید، زبان یاد بگیرید، راجب مشکلات و مخاطراتی که اون کشور داره برید تحقیق کنید. برای مثال براتون میگم، خب من دو تا کشور رو رفتم با همسرم. کشور اول مالزی بود، شرکت خیلی خوبی بود اونجا، هم همین در واقع بحث برنامه‌نویسی این چیزها بود. فقط مشکلی که داشت به دلایل سیاسی اقتصادی و حالا مسئله بین‌الملل، مالزی برای ایرانی ها تو مقطع زمانی که ما رفتیم حساب باز نمی کرد، حساب بانکی باز نمی کرد و این خب خیلی مشکل ایجاد کرده بود. مثلا به جایی رسیده بود که شرکتی که من باش کار میکردم پول نقد به من میداد. خب من نوعی خب دوست دارم وقتی میرم توی کشور خارجی، همونطور که تو کشور خودم کارت بانکی انتا بانکو دارم، دوست دارم کارت بانکی یک یا چند تا بانکو داشته باشم، بتونم آنلاین خرید کنم، بتونم نمیدونم قبضمو پرداخت کنم، بتونم موبایلمو شارژ کنم، بتونم حساب اینترنتیمو نمیدونم شارژ کنم و و و هزار تا کاری که ما قصد داریم با اون حسابمون انجام بدیم و انجام بدم، حقوقمو دریافت کنم و و غیره. و وقتی که این لینک که باز نکردن حساب قطع میشه، عملا همه چی انگار روی هوا میفته. به اضافه این که مثلا کشوری مثل مالزی، حتی با این که من ویزای کتگوری وان مالزی رو داشتم، یعنی از نظر حقوقی بالای 10,000 رینگت حقوقم بود و هیچ مشکلی هم نداشتم، یعنی بهترین ویزای مالزی رو از نظر کاری گرفته بودم، ویزای 2 ساله. اما مشکلی که داشت این بود که مهاجرها بیمه نمی شدن اونجا، در صورتی که شرکت بیمه خصوصی کرده بود، یعنی اگه یه موقع شما هزینه میکردی بیمه خصوصی تا یه حدودی پرداخت میکرد، ولی نکتهش این بود که سیستم درمانی اون کشور ساپورت مالی نمیکرد مهاجرا رو، حتی با اینکه ویزا داشتن. خب این یکی از مشکلات بود. میگم بحث حساب بانکی هست، بحث بیمه سلامت هست، بحث بیمه در واقع یه جورایی ما بهش میگیم تامین اجتماعی، بیمه بازنشستگی، این چیزها هست. بحث مشکلاتیه که ممکنه واسه ویزا وجود داشته باشه. مثلا این سری کشورها، برای مثال حالا بخوام بگم، تو اون مقطع زمانی که من خاطرم میاد، من میخواستم یه ویزای طولانی مدت از سفارت آلمان بگیرم. از روزی که من درخواست وقت سفارت دادم، حدود 1 سال بعد به من وقت داده شد. خب این عملا همه برنامه های منو به هم ریخت. چرا؟ چون من اقدام کردم، 2 تا 3 تا کار مختلف به آفر رسیدم، بعد اون تهش میگفتم آقا اسپانسرشیپ میخوام، میگفتن نمیشه، بعد میگفتم خب حالا من بعد از طریق سفارت اقدام کنم. خیلی مشکلات اینجوری بود. در نهایت میخوام بگم که خب الان یه سری راه حل سفارت و حالا افراد دیگه که اقدام کردن دارن واسه این موضوع، مثل ویزا اضطراری و و و خیلی راه حل های دیگه. اون موقع این شرایط نبود، حالا به هر دلیل. خلاصه حواستون به مخاطرات باشه. نکته بعدی و نکته اصلی بحث زبانه. من حالا اینجا روی زبان انگلیسی تاکید میکنم، با اینکه خودم زبان آلمانی هم یاد گرفتم و خوندم و حالا دانشگاهی دنبال کردم این زبانو، ولی تمرکز و مهارتم روی انگلیسی بوده، از اون اولش هم همینطور بوده. زبان، مثلا زبان خارجی، 2 تا مسئله دارن، یکی مدرک زبانه، یکی مهارت زبانه. مهارت زبان رو شما باید کسب کنید، اصلا ردخور نداره. شما اگر نتونید صحبت کنید، اگر نتونید بنویسید، بخونید و گوش بدید، عملا نمیتونید ادامه بدید تو اون کشور. حالا من میگم تاکیدم رو انگلیسیه، ولی خب این موضوع به همه زبان‌ها قابل تعمیمه. مثلا آلمانی، مثلا کشور آلمان، درسته شما با انگلیسی میتونید کار کنید، متأگه آلمانی بلد باشید خیلی هم حقوق بیشتری میگیرید، هم جایگاه بهتری دارید و و و چیزهای دیگه. نکته دوم مدرک زبانی. یه سری کشورها هستن مثل استرالیا، کانادا، انگلیس و یه سری کشورهای دیگه که مدرک هم براشون مهمه، مثل آیلتس، مثل تافل و امثال این مدرک ها. خب شما باید وقت بذارید، در واقع یه جورایی سرمایه گذاری کنید. حالا سرمایه‌تون وقتتونه، هزینه اون امتحان هست، بحث کلاسایی که باید برید، تجربه که کسب کنید و و و چیزایی که باید بدونید تا بتونید برید اون آزمون رو بدید، چند تا آزمون ماک بدید، یعنی آزمون آزمایشی بدید تا آماده بشید. و دیگه پرگویی نمی‌کنم راجع به این موضوع، دیگه خودتون میدونید. اگر روی زبان تمرکز نکردید و اگر توی مصاحبه نمیتونید خوب انگلیسی یا به اون زبان خاص صحبت کنید، به نظرم اول وقت بذارید و رو زبانتون کار کنید. این از همه چیز مهمتر. مطلب بعدی، حالا این تا اینجا هر چیزی که گفتم کلیگویی بود راجب کلیات. این مورد خاص جزئیه راجب بحث برنامه نویسی. چیزی که شرکت‌های نرم افزاری خیلی براشون مهمه، حالا حداقل تو رشته مهندسی نرم افزار، اینه که اون کسی که اقدام میکنه سوای بحث تجربیاتی که داره، سوای بحث نرم افزارها، تکنولوژی‌ها و چیزایی که بلده، یه سری مسائل اساسی و پایه‌ای علوم کامپیوتر یا در واقع مهندسی کامپیوتر هم بلد باشه. این خیلی مهمه که شما دیتا استراکچر و الگوریتم و حداقل یک یا دو زبان برنامه نویسی و به اندازه خوبی بهش آشنایی داشته باشید. حالا این کلمه تسلط یه مقدار چی میگن بعد در رفته، میگن آقا کی میتونه مثلا تسلط داشته باشه؟ نه، ما نمیتونیم تسلط داشته باشیم، ولی حداقل میتونیم آشنایی داشته باشیم، میتونیم فرق نمیدونم فانکشن ریکرسیو با مثلا غیر بدونیم به فرض مثال، یا مثلا الگوریتم ایکس رو میشناسیم، الگوریتم سورت و نمیدونم سرچ و بیگ او میدونیم چیه و امثال این چیزها. این خیلی مهمه. چرا؟ چون توی مصاحبه‌های برنامه نویسی ممکنه ازتون سوال بشه، توی تستای برنامه نویسی ممکنه که یعنی قطع به یقینه تقریبا ازتون از الگوریتم ها و دیتا استرکچرهای مختلف سوال بشه، یا آزمون هایی برای تست دانشتون توی اون زمینه ازتون گرفته بشه، به اضافه این که ازتون هم میخوان که به اون زبان خاص مثلا برنامه نویسی کنید. حالا مثلا من تخصصم پایتونه و هر جا میرم میگم آقا من پایتون بلدم، حالا ممکنه 10 تا زبان برنامه نویسی دیگه هم کار کرده باشم، هر کدومم توی بقولی تا یه اندازهی بلد باشم، ولی ترجیح میدم به پایتون کار کنم، دنبال شغلای پایتون بگردم و بگم من یه متخصص پایتونم. خب مرحله بعدی اقدام کردن برای اون کشوره. خب فرض رو من بر این میگیرم که شما حالا مدرک تا نسبتی دارید، تجربه دارید، مهارت هم دارید، به قولی تکالیفتون هم انجام دادید، حالا میخواید اقدام کنید برای کار توی یک کشور. نکته اول برای اقدام کردن رزومه است. رزومه تونو یعنی در واقع اینجوری میتونم بگم که شما انگار که دارید ماهی میگیرید. شما اگر به قلابتون کرم درستی وصل نکنید، اون ماهیه نمیاد سمت قلابتون. این خیلی مهمه. و اون قلاب شما چیه؟ رزومه شماست. اگر رزومه خوبی ننویسید، یا اگر اطلاعات اضافه بدید، یا تعداد صفحات رزومتون زیاد باشه، یا یه سری مسئله مشابه این شکلی، موفق نمیشید کار رو پیدا کنید. نکته بعدی اینه که فکر نکنید چون جا هست این صفحه رزومه بنویسید، چندین صفحه رزومه. رزومه ماکسیموم بین 2 تا 3 صفحه باید باشه و خلاصه ای از کارهایی که کردید، تجربیاتی که داشتید، مهارتهایی که دارید، یه پاراگراف راجع به خودتون، لینک به چه میدونم اکانت گیت هابتون، گیت لبتون، لینکدینتون، بلاگی اگه می نویسید به انگلیسی، حالا هر زبانی، مدارکی که گرفتید، تجربه مهارت در واقع حرفه‌ای که داشتید، در واقع تجربه کار بهش میگن، پروژه هایی که انجام دادید و زبان هایی که بلدید و سطح مهارتتون کلی، فقط مثلا چندان Native Persian Speaker، Professional English Language Skills یا حالا هر چیزی. نکته بعدی اینه که توی رزومتون خیلی حواستون به این باشه که از تأثیر خودتون توی اون شغل برای اون کاری که کردید بگید، نه دسکریپشن اون، نه جزئیات توضیحات اون شغل. مثلا شما توی شرکت X توی تهران به فرض مثال کارتون برنامه‌نویسی بک‌اند بوده، اینکه بنویسید خب من با پایتون کد می‌زدم یا مثلا با سی شارپ کد می‌زدم، بعد با این کار کردم با اون کار کردم با این. خب این اصلا ارزش نداره، اون رزومه به درد نمی‌خوره. اینکه بنویسید من با زبان برنامه‌نویسی X کلی فلان کامپوننت نرم افزاری فلان API رو نوشتم، این API چه تأثیری داشت، مثلا انتظار میرفت که این API مثلا شرکت برنامه‌ریزی کرده و تو 6 ماه این کار رو انجام بده، من این کار رو تو 4 ماه و نیم انجام دادم، این باعث تشویقم شد، این باعث این شد که تجربیات بیشتری کسب کنم و و و خیلی چیزهای مشابه. یعنی بگید که شما تأثیرتون توی اون شغل چی بوده، نه اینکه اون شغل چی بوده. اون شغل خب کارفرما که نمیخواد بره اقدام کنه واسه اون شغل. دسکریپشن ندید، تأثیر رو بگید. بعد مطالبی که نگاه کنید، توی کشورهای خارجی یه قانونی هست که جلوی تبعیض رو میگیره، در واقع دیسکریمینیشن اکت بهش میگن، که شما سنتون، ترجیحاً عکستون، نمیدونم قد، وزن، نمیدونم رنگ پوست، چه دینی دارید، سربازی رفتید، این چیزا اصلا اهمیتی نداره، این چیزا فقط باعث تبعیض میشه. و شرکتایی که مخصوصا شرکتای حالا آمریکایی، منظورم حالا قاره آمریکاست، اینجور چیزها رو ببینن در جا رزومه رو همون HR ریجکت میکنه و اصلا ادامه نمیده. و اینکه سعی کنید، میگم اینجور مطالب رو از رزومتون حذف کنید. نکته بعدی شرکتیه که میخواید اقدام کنید. ما دو مدل شرکت داریم توی کشور خارجی، حالا تو ایران هم نوع دومش حالا بگم متوجه میشید تو ایران مرسوم نیست به اندازه، حداقل توی زمینه نرم افزار، یا حداقل اونقدری که من تجربه دارم. مورد اول شرکت های نرم افزاری هن که خب خیلی زیادن، توی لینکدین راحت میتونید پیداشون کنید، سایت دارن و همه این مسائل. مورد دوم شرکت های مشاوره یا کانسالتینگ کمپانیز. شرکت های مشاوره شما رو استخدام میکنن، یه حقوقی بهتون میدن، یه سری شرایط دارن، یه سری حالا خوب بد، و شما رو در واقع یه جورایی اجاره میدن به عنوان متخصص به شرکت های دیگه با یه حقوق خیلی بالاتر، شاید چند برابر. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم سایت هاییه که حالا میگم باز همون بحث تکالیفتون رو انجام بدید. رزومتون رو که مینویسید به صورت PDF آمادش کنید، میگم 2-3 صفحه بیشتر نباشه و ماکسیموم 100-200 کیلوبایت بیشتر نباشه، عکس و اینا توی رزومه نذارید خواهشن. به اضافه اینکه رزومتون رو با رزومه لینکدینتون سینک کنید، یعنی یکی باشه، یعنی یه اطلاعاتی ننویسید تو لینکدین، توی رزومه کاغذی یه چیز دیگه بنویسید. برای اقدام کردن برید حتما سایت شرکت ها رو چک کنید، راجبش تحقیق کنید، نمیدونم سهامش بالا رفته پایین اومده، نمیدونم دیولپر پلتفرم های دیولپر ادوکیسی داره، نمیدونم هر چیزی، فاروم اگه دارید برید ببینید، نرفتار اوپن سورس داره یا هر چی، بالاخره خودتون متخصص این کار هستید و میدونید چی میگم. دو سه تا سایت هست که اینا رو خیلی خوبه که برای جمع‌آوری اطلاعات ازش استفاده کنی. یکی گلس دوره، یعنی مثلا شرکت ایکس که میرید راجبش تحقیق میکنید، توی glassdoor.com اگه اشتباه نکنم راجبش خیلی نوشتن، ریویو کردن حدود حقوق هایی که تو اون شرکت داده شده به افراد توی سطوح مختلف تجربه‌ای و کاری، نوشته شده. پی اسکیل هم همینطوره، پی اسکیل دات کام اگه اونم اشتباه نکنم همین باشه، میگه آقا مثلا تو کشور فرض مثال سوئد توی شرکت های نرم افزاری تو تخصص مثلا جونیور سافر دیولپر یا سینیور سافر دیولپر با مهارت پایتون یا سی شارپ یا جاوا یا هر چیزی جاوا اسکریپت اینقدر حدود حقوق هست، این کمینشه، این میانگینشه، این بیشینشه و غیره. مورد بعدی سایت نامبیو و امثال اینجور سایت ها هست که غیر از این که در واقع شما نیاز راجع به اون شرکت بدونید، بهتر راجع به اون کشور هزینه و دخل و خرجتون هم بدونید، این خیلی مهمه. بذارید که در نهایت هم یوتیوب، یوتیوب هم بزرگترین ریسورسیه که شما میتونید برید و اطلاعاتی راجع به مهاجرت به اون کشور، راجع به کار تو اون کشور، راجع به کار تو اون شرکت، راجع به تستای برنامه‌نویسی، راجع به خیلی چیزا اطلاعات کسب کنید و خیلی بهتون کمک. حالا فرض بر این میگیریم که شما رزومتون آماده است، کارتون رو انجام دادید، شرکت مورد نظرتون رو پیدا کردید، ترجیحاً واسه مصاحبه های اول نرید شرکت اصلی که خیلی علاقه دارید توشون کار کنید و سمتش. چرا؟ چون که ممکنه خب تجربه اولتونه، ممکنه استرس بگیرید، ممکنه پنیک بشید و نتونید ادامه بدید مصاحبه رو. میتونید درخواست ریسکجول کنید واسه مصاحبه، خیلی بعضیا قبول میکنن بعضیا نمیکنن، ولی سعی کنید شرکت های اصلی که میخواید اقدام کنید و همیشه آخر انجام بدید تا تجربه مصاحبه کردن به زبان انگلیسی رو به دست بیارید. حالا فرض بر این میگیریم که شما از طریق لینکدین یا سایت اون شرکت، حالا یه سری سایت های دیگه هم هست ولی من بالاخص روی این دوتا تمرکز میکنم چون نتیجه، بهترین نتیجه رو از این دوتا منبع گرفتم، یعنی یا سایت اصلی شرکت تو قسمت جابز کریرز و این چیزها، یا خود لینکدین، مخصوصا اون فیچر ایزی اپلای لینکدین که دیگه اصلا عالیه. فرض میگیریم که شما اقدام کردید و یه ایمیل اومده که ما میخواییم با شما مصاحبه کنیم. مصاحبه چند تا مرحله داره. اولین مرحله مصاحبه به اصطلاح بهش میگن فون اسکرین یا آنلاین اسکرینینگ، اسکرینینگ اینترویو در کل. معمولا یه نیروی منابع انسانی HR میاد باهاتون یه مصاحبه اولیه میکنه، بین نیم ساعت تا ماکسیموم یک ساعت، ممکنه 20 دقیقه هم تموم شه، مشخص نیست، یعنی دقیق مشخص نیست ولی حدودش همین. یه سری سوالات کل، اولا که راجع به شرکت توضیح میده، بعد یه سری سوالات کلی میپرسه، بعد به قولی انگار میکروفونو میده دست شما، میگه خب حالا شما راجع به خودتون توضیح بدید. شما هم سعی کنید 2 دقیقه 5 دقیقه راجع به خودتون کلیاتو بگید، جایی که کار کردید، مهارتایی که دارید، برنامه‌ای که دارید، چرا این شرکت رو انتخاب کردید و این چیزها. هدف از این مصاحبه اینه که شما رو بشناسن، ببینن مثلا چند میتونید انگلیسی صحبت کنید، میفهمید چی میگه اون شخص، شرکت رو میشناسید، بک‌گراندتون میخوره به اون شغل و یه سری حالا جزئیات اون موضوع یا اون کار. شما اگه این مرحله رو پس کنید، مشخصه، یعنی از رفتار HR تقریبا میشه گفت مشخصه که شما اون مرحله رو پس میکنید یا نه. مرحله بعدی تکنیکال اینترویو. خب یه سری شرکت ها مستقیم میرن سر اصل مطلب یه تکنیکال اینترویو میذارن، بعضی ها هم نه، تست برنامه نویسی، یعنی بعد از اسکرینینگ اینترویو یا تست برنامه نویسی میفرستن. حالا تست برنامه نویسی چند تا حالت داره دیگه، یا یه اسایمنته که شما تو خونه انجامش میدید و میفرستید، یا خب گفتم بهتون که تکنیکال اسایمنتی که براتون میفرستن اینطوریه که یا اسایمنت که باید خونه انجام بدید، یا اینکه یه آنلاین در واقع کدینگ سشنیه که یه لینکی براتون میفرستن، شما بین نمیدونم 1 ساعت 2 ساعت تا n ساعت وقت دارید اون تست رو انجام بدید و سابمیت کنید و همونجا اون پلتفرم آنلاین مثل هکر رنگ و امثال هم همونجا یه سری تست ران میکنه و بهتون میگه که اون کدی که نوشتید چقدر، چند تا تست رو ران میکنه، چند تا تست رو پاس نمیکنه، فیل میشه و مسئله جزئی این شکلی. مرحله بعدی دیگه به قولی دیتیل تکنیکال اینترویو ها هست با افراد مختلف، و در نهایت شما با یه شخصی یا یه گروهی به نام هایرینگ منیجر یا هایرینگ منیجرز در واقع مصاحبه خواهید کرد که دیگه اینجا کلیاتو میگن، اینکه شما کالچورال فیت اون شرکت هستید و میگم کلیات دیگه با مسائل برنامه نویسی و این چیزها کاری ندارن معمولا. کل این موضوعی که براتون گفتم بین 3 تا 8 مرحله است بسته به شرکت و در واقع نوع شغل و حالا به قولی این چیزها. در نهایت اگر همه چی خوب پیش بره اون شرکت به شما آفر میده، یعنی یک پیشنهاد کار میده. پیشنهاد کار یک قراردادیه به اضافه یه مبلغ حقوق و یه سری جزئیات. دو تا موضوع خیلی مهمه اینجا و تعیین کننده است واسه حداقل ما ایرانی ها، یکی بحث اسپانسرشیپ ویزاست، یکی بحث ریلوکیشن. اینا رو راجبش تحقیق کنید و بدونید که آیا میخواید مطرح کنید با اون کارفرما یا نه، آیا میتونید خودتون هزینه کنید و کار ویزا و اسپانسرشیپ رو انجام بدید. یه سری کشور میشه یه سری کشور نمیشه و و سری مسئله دیگه. در نهایت هم فرض رو بر این میگیریم که شما آفر رو اکسپت کردید، ویزا هم گرفتید، حالا یا از طریق کارفرما یا خودتون، و بلیط هم گرفتید، وارد کشور شدید. از اولی که وارد یک کشور خارجی میشید یه سری کارا دارید، یه سری کارهای اداری دارید و یه سری جزئیاتی هست که باید بهشون توجه کنید. کارهای اداریتون مثل این که حساب باز کنید، بیمه رو اوکی کنید، بحث آیدی کارت بگیرید، نمیدونم با اداره مهاجرت ممکنه نیاز باشه ارتباط بگیرید، خونه بگیرید و و جزئیات اینجوری که خب به قولی از حوصله این موضوع خارجه، و یه سری نکاتیه که باید حواستون باشه. اولین نکته اینه که حواستون به کالچورال شاک باشه، یعنی که شوک فرهنگی ممکن اتفاق بیفته. بالاخره ما از نظر فرهنگی خب با کشور اروپایی یا آمریکایی یا بالعکس کلا فرق می‌کنیم و این شوک فرهنگی بالاخره ممکنه براتون اتفاق بیفته و یه شرایط خیلی عجیب غریبی اکوارد سیچویشن های شما قرار میگیرید که باید سعی کنید مدیریتش کنید، قبلش راجبش بخونید و تجربیات دیگران رو بپرسید. مسئله بعدی هومسیکنسه. تو 6 ماه اول تقریبا میتونم بگم ردخور نداره، شما ممکنه دپرس بشید، ممکنه دلتون هوای این نکنه که برید خونتون پیش خانوادتون پیش دوستاتون باشید. توصیه میکنم بعد 3 تا 6 ماه یه بلیت بگیرید برگردید یا با خانوادتون دوستاتون اینا در ارتباط بشین و این چیزها. و 2-3 تا نکته دیگه، آب و هوا خیلی مهمه. مثلا کشور سوئد کشور سردیه، خب مثلا هر کسی ممکنه نتونه این شرایط سرما رو تحمل کنه یا دوست نداشته باشه یا هر چیزی، اینو حواستون باشه. نکته بعدی بحث قوانین اون کشوره، برید قوانینش رو بخونید که یه جای گیر نکنید دیگه. حالا بالاخره اینم هم جزء همونیه که شما در واقع تکالیفتون رو انجام بدید. و در نهایت و نکته خیلی مهم که یعنی همه اینا ختم میشه به این موضوع، بحث غذاه. خلاصه حواستون باشه دیگه، یهو شیر ترش و کره شور و نمیدونم کالباسای بدمزه و این چیزا گیرتون نیفته. خلاصه گفته باشم. آره، موفق باشید.
خب مرسی از مصطفی عزیز که تجربیاتش رو با ما به اشتراک گذاشت. با توجه به اینکه بحث مهاجرت هست و نمیشه توی 4-5 دقیقه این تجربیات رو مطرح کرد، و برای اینکه حالا این شماره ها هم خیلی طولانی نشه، توی شماره بعدی از تجربیات یکی دیگه از دوستامون استفاده میکنیم که برای ادامه تحصیل رو شماره بعدی.
رادیو بوت به بهانه تکنولوژی.